بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 6 مکتب نهاد جلد 6 مکاسب
صفحه 214. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الاطیبین الاطهرین. بحثمون در نقد و نسیه به این مسئله رسید که مسئله چهارمی که داشتیم در بحث نقد و نسیه این بود که بر مشتری که واجب نیست قبل از اجل ثمن رو دفع بکنه، اما اگه حالا دفعش کرد تبرعاً داوطلبان، داوطلبانه اومد ثمن رو پرداخت کرد، بر بایه لازمه که بگیرتش یا نه؟ توضیح دادیم مفصل که بر بایه لازم نیست بگیرته، چون این مهلته همونجور که یه حقی به نفع مشتریه، در شکمش یه حقی به نفع بایه هم خوابیده که باید ثمن رو حفظ کنی براش، مثل ودعی. لذا قبل از اجل میتونه امتناع کنه بایه از قبول، میتواند امتناع کنه، میتونم قبول کنه. بعد به مناسبت این مسئله اصلیمون، مسئله سوم مطرح شد که حالا اگه خود مشتری اومد اسقاط کرد این حق خودش رو که تا یک ماه فرصت داره ثمن رو پرداخت بکنه، یک ماه میتونه به تأخیر بندازه، این اومد الغا کرد، اسقاطش کرد، از قطع این حق خودم رو، بایه میتونه بیاد مطالبه بکنه بگه پس حالا که اسقاط کردی ثمن رو بده بیاد همین الان قبل از اجل، یا نه این اسقاط مشتری هیچ اثری نداره، اثر شرعی برایش، حکم شرعی برایش مترتب نمیشه. این تیتر بحث، این سوالمون بود، مسئلمون بود. مرحوم شیخ ابتدا دو تا دلیل از جامع المقاصد نقل کردن که یک، چون این شرط با عقد لازم ثابت شده پس دیگه نمیشه اسقاطش کرد، دو، چون این حق فقط حق مشتری که نیست، حق دو طرفه است، حق بایه هم هست، پس مشتری نمیتونه تنهایی بیاد اثبات بکنه این حق رو. بعد در این دوتا مناقشه ای کردیم که جلسه پیش گذشت که گفتیم حقوقی که با عقد ثابت میان، حقهایی که میان، کبرایی نداریم که اینا قابل اثبات نباشن، اولا ثانیا در فقه موارد نقدش بسیاره، میشه حقی رو که با عقد لازم ثابت شده بعد از عقد اثباتش کرد. دلیل دوم هم تمام نیست، چون این حق قرار شد به نفع چی باشه؟ به نفع اون صاحب دنیزی حق باشه، به نفع بایه باشه که براش ثمن رو حفظ کنه. خود بایه وقتی میاد مطالبه میکنه از این حقش گذشته دیگه، این حقه که به نفع بایه هست نمیتونه مانع بشه از مطالبه خود بایه بعد از اینکه مشتری حق خودش اثبات کرده، اون نفع خودش از بین برده با اثبات. بنابراین این دو تا دلیل مرحوم شیخ نپذیرفتن. اما یمکن این یقا خود شیخ که میخوان وارد میدان بشن استدلال بکنن، به این دو تا وجهی که جامع المقاصد بیان کرده نظری میاندازن و تکمیلش میکنن، اون اشکالات رو طوری توضیح میدن که دفع بشه و میخوان بپذیرن که اسقاط مشتری اثری نداره فعلا تا اینجا. اما بچه هر که با عقد ثابت بود، مرادشون اینه که این عجل گذاشتن، این زمان تعیین کردن، رجوعش به چیه در واقع؟ اگه زمان تعیین نمی کردن چه اتفاقی می افتاد؟ بایه میتونست بلا حاصل بعد از عقد بیاد مطالبه بکنه، حق مطالبه داشت بایه. این عجل تعیین کردن مثلا تا یک ماه ثمن رو به تأخیر بندازه، این عجل تعیین کردن در واقع بایه داره تا یک ماه از این حق مطالبه خودش میگذره، اسقاط میکنه حق مطالبه خودش رو با رضایت بایه وقتی به انجام گرفته، یعنی حق خودش اسقاط کرده. بازگشت تعیین عجل و مهلت و زمان به اسقاط حق بایه از اسقاط حتی مطالبه بایه هسته.
حالا شما اینجا عنوان یا موضوع عوض نمی‌کنه؟ یعنی ما چند بار دیدیم که تو مسائل فقهی اینجوری دارن مسئله رو حل می‌کنن. خب بازگشتش بین حق مطالبه، این خب اینو داره اصلا عجل داره کنه و عوض می‌کنه، یه چیز دیگه می‌ذارن.
یه چیز دیگه جاش نمی‌ذارن. می‌خوام بگم لبش مغزش اینه. چرا؟ چون اگه این عجله نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ بایه میتونست مطالبه بکنه دیگه.
یه نفر دیگه هم میاد میگه که خب این لب بشه چیز دیگه است.
هرش اگه درست گفتش، اگه تحلیل بکنن، درست تحلیل بکنن، اشکالی به اون تحلیل نداشته باشیم، خب میفذیریم دیگه.
این موقع تحلیلی میکنن ما اشکال فنی داریم بهش.
به اون چی که به نفع ماست ما این موضوع نگاه
خب باشه، اشکال فنی اگه داشته باشید درسته، به نفع ماست، از خارج به نفع ما تموم میشه. منتها اگه اشکال فنی دارید به این تحلیله که این تحلیل درست نیست، اشکال بیان بکنید تا ما بررسیش بکنیم. ولی وقتی تحلیلی ارائه شده ما اشکال فنی بهش نداریم دیگه، یعنی به واسطه کاظم هم جور در میاد. اگه این عجله نبود، این مهلت نبود، این وقت قرار نمیدادن برای سمن، بایه میتونست مطالبه کنه.
خب میتونیم ما تحلیل بکنیم بگیم که این عجل تعیین کردن یعنی که زمان روی رو خریدن برای مشتری، یعنی زمان رو خریدیم
منافاتی نداره، اونم قبول داریم زمان خریده، منتها اینکه زمان خریده یعنی چی؟ یعنی بایه تو این زمان نمیتونه مطالبه کنه دیگه. زمان به نفع مشتری شدن کی به نفع مشتری میشه؟ وقتی که بایه نتونه اینجا مطالبه کنه، وگرنه اگه فرض کنید زمان بخره ولی بایه هم بتونه مطالبه کنه، این که به نفعش نمیشه، چه نفع میبرشه؟ مثل به یه نقدیه. رفته این که بخواد به نفع مشتری تموم بشه اصلا به این بر به این بنده که بایه تو این بازه زمانی نتونه مطالبه بکنه. بذار میگم این تحلیل اگه اشکال فنی داره، این اشکال فنی نشد دیگه. یعنی با این تحلیل ما به نفع مشتری، این که بایه نتونه تو این بازه زمانی مطالبه بکنه، به نفع مشتری شد. به نفع مشتری هست. چطوری به نفع مشتریه رو ما داریم بیان میکنیم؟ اینطوری به نفع مشتریه که بایه دیگه مطالبه حق نداره بکنه، یعنی از حق مطالبه خودش گذشته، اسقاطش کرد. لذا اگه این تحلیل ها اینا درست تحلیلن، اگه این تحلیل ها رو با اشکال فنی مواجه دیدیم، گفتیم با آرتیکاز و بلایه ما جور در نمیاد، درسته میتونیم کنارش بزنیم. ولی اگه دیدیم نه، با آرتیکاز و بلایه اون جور در میاد، خب میپذیریم. این اشکال فنی بهش وارد نیست،
این اشکالی وارد نیست که بگیم موضوع ما، یعنی عنوان مسئله ما عوض شد که نه، یعنی چون که گفتن اجل یعنی حق گذشتن از حق مطالبه، این عوض نمیشه، این
معنای لغوی چیزی رو که تغییر ندادیم.
یعنی جایگزین
هم به اون معنا نکردیم، گفتیم عجل گذاشتن لبش مغزش به این برمیگرده که چی؟ بیاد حق مطالبه گری خودش رو در این بازه زمانی اثبات بکنه. جایگزین نکردیم، چون ببین ما یه دلیل که نداریم که مثلا لفظ فرض کنید مطالبه با یا لفظ ارزم حضور شما حق مشتری تو شخص شده باشه که بعد بگیم اینو نمیشه جایگزین اون کرد، که چون دلیلی که نداریم. فقط چاره گفته این بیعه صحیح، حالا ما داریم تحلیلش میکنیم، این بیعه با این مدت زمانی که بعد از یک ماه ثمنشو بپردازه صحیح یعنی چی؟ لطفه این بیعه چیه؟ مغزش چیه؟ محتواش چیه؟ میگیم یعنی بایه تو این مدت زمانی نمیتونه مطالبه بکنه، نفع مشتری هم توشه، به خاطر اینکه بایه نمیتونه مطالبه بکنه نفع مشتری توشه. رضا این رو چون دلیل، اگر یه دلیل باشه، یه عنوانی در دلیل به کار رفته باشه، ما نمیتونیم یه عنوان دیگر رو جای این عنوان بذاریم، چون احکام دارمدار و عناوینی هستند که در موضوع حکم شرعی به کار رفته. اشاره گفته لا تشرب الخمر، ما نمیتونیم یه عنوان دیگه جای خمر رو بذاریم، بگیم مثلا خمر یعنی مست کننده، اینو بذاریم جای اون. نه، هر چیزی که عفوا برش خمر صد کنه اون حرامه، ولی اینجا همچین دلیلی نداریم. شرع فقط گفته این بیع نسیه‌ای صحیحه، این امضا کرده، احل الله البیع میگیرتش. حالا تحلیل میکنیم که اینجوری به نفع مشتری تموم میشه که بایه حق مطالبه نداره. لذا وقتی که به این برگشت، اثبات حق گفتیم دیگه، حقی که اثبات شده دوباره زنده نمیشه، دوباره احیا نمیشه، ولی اینکه طرف دیگه بگه آقا من راضیم این حق احیا بشه، با این احیا نمیشه دیگه. مثل اون مثالی که زدیم، دینشو کسی ابراء بکنه، بگه آقا من بدهیمو جناب زید یه میلیون که من بدهکاری بخشیدم، این که اسقاط شد دینش، خود زید هم بیاد بگه نه آقا من بدهیتو میخوام بدم، یا بدهی به خودی من باشه، اصلا اینجا بکنه، با این چیزا دیگه اون حق بر نمیگرده، بدهی دیگه اسقاط میشه، انشاء ایقاع واقع شد، تمام شد رفت. یه تنظیری هم مرحوم شیخ میکنن که ذهنمون قریبتر بشه، نزدیکتر بشه به این بحث. تو بحث خیار عیب یادتونه یه بحثی داشتیم، کالایی رو میفروشه معیوبه، میتونست این خیار عیبش رو در ضمن معامله اسقاطش بکنه به این بیان که بگه آقا قشنگ نگاه بکنیم من به یکی بهت میفروشم، اگه عیبی چیزی داره نبر، من جمعی عیوبش رو ازش تبری میجویم، خودت بررسی بکن یا کارشناس بده نگاه کنه اینو، اگه عیبی داره نبر، من ولو بدونم عیبی داره بهت نمیگم، اینا رو چی ازش براءت میجویم از این عیب ها، بعدا نمیگی معیوب بودا، فسخ بخوای بکنی معامله رو، عرش بخوای بگیری ازم، نه. خب اینجا سوال، بعد از اینکه عقد منعقد شد با این شرطه، میتونه دوباره این حق فرض بر صورت معیوب بودن رو زندش بکنه، اینی که ثابت کرده بود. این همه علما گفتن دیگه نمیتونه زندش بکنه اون حق رو، دیگه نمیتونه زنده بکنه، اسقاط شد دیگه، تمام شد، چون اسقاط حقه، حقی که اسقاط شده دوباره زنده نمیشه، احیا نمیشه،
ولو به
رضایت به طرف مقابل، دیگه اسقاط شده دیگه دوباره احیا نمیشه. اینو همه گفتن که لم تعود المعیوب و مضمونتن کما کانت بدون شرط. چطور قبل این شرط مضمون بود؟ اونجوری دیگه هیچ وقت مضمون نمیشه. این کما کانت یعنی اون حق زنده نمیشه. لذا اینو برای تقریب ذهنه که داریم مواردی که حق اثبات شده خودشون تصریح کردن علما که دیگه این حق زنده نمیشه. پس این یه وجه، یک دلیل آوردیم برای چی؟ برای اینکه بگیم اثبات مشتری هیچ تأثیری نداره، چون لب به شرط گذاشتن، لب به مهلت گذاشتن، لب به معامله نسیه‌ای به اسقاط حق باید مطالبه گری برمیگرده. و حقی هم که اسقاط شده دیگه زنده نمیشه، با اسقاط تو گفتن مشتری هم حق دیگه زنده نمیشه. این دلیل اول. دلیل دومی هم که اگه یادتون باشه جامع المقاصد نقل کرد این بودش که فقط حق مخصوص مشتری نیستش که با اسقاط تو گفتنش ثابت بشه، یه حقی هم برای بایع هست. اینو مناقشه کردیم، اما میخوایم با یه بیان جدیدی، با یه توضیح اضافی دوباره این بیان رو دلیل قرار بدیم. بر چی؟ برای اینکه اسقاط تو گفتن مشتری تأثیری نداره. خب دقت کنید چطور بیان میشه. نمیشه فعلا ممکنه بگیم مراد جامع المقاصد همین بوده که ما یه حق بیشتر نداریم اینجا، یک حقه، این که سمن رو تا این مدت دیر بپردازه، این یه حقه، یه حق بیشتر نیست. بعد ما تحلیلش میکنیم، بازگشتش در واقع انتظار میکنیم از این یه حقی که وجود داره، دو تا مطلب رو که یکیش به نفع بایع، یکیش به نفع مشتریه. یک حق واحده. یادتونه شبیه تنزیل بخواییم بکنیم تو بحث احکام خیار گفتیم که خیار به ارث میرسه یا نه، گاهی براس متعدد بودن، یه حق خیار بود طبقی بعضی از تحلیل ها، یه حق خیار بود، اما پنج نفر یه حق داشتن که گفتیم لازمش مثلا این ثمرش این بود که وقتی پنج تاشون متفق بشن بر فسخ فقط معامله فسخ میشد. اینجا همین جوریه، یک حقه ولی دو تا ذی حق داریم اینجا، مثلا اونجا که پنج تا وارث بودن پنج تا ذی حق داشتیم ولی یک حق بود. این که اطرافش متعددن باعث نمیشه حق متعدد بشه، جعل شرعی متعدد بشه، چهار تا حق داشته باشیم، نه، یه حق خیاره که به ارث میرسه، پنج تا خیار نبوده که بخواد برسه به پنج نفر برسه. اینجا یک حق واحده. خب حالا که یه حق واحد شد، ولو این دو طرف انتظار میکنیم ازش این حرفا رو، اما یه حق واحد رو شخص و طرف نمیتونه خودش بیاد اثباتش بکنه دیگه، که این حق واحد از بین میره. ولی هر وقتی که هر دو طرفی که زینف هستن از این حقه متفق بشن بر اثبات این حقه، برای مشکلی که گفتیم دیگه دفع میشه، یه حق واحده. این حق واحد چون گره خورده به نفع دو نفر، زمانی اثبات میشه که هر دو نفر متفق باشن بر فسخ.
واحد
نشه. حالا به این میپردازیم فعلا. پس اگه این بیان رو توضیح بدیم، یه حق واحد بدونیمش، دیگه کاملا حل میشه و اون بیان مرحوم جامع المقاصد احیا میشه، دلیل میشه برای اینکه مشتری به تنهایی نمیتونه بگه از قد تو، چون یه حق گره خورده به دو نفر، با اتفاق هر دو فقط میتونه ثابت بشه. بعد مرحوم شیخ فرمودن معنای تقایلی هم که میگیم همینه ها. اونجا که صاحب جامع المقاصد گفته بودش که لو تقایلا فی الاجل، میگه مرادش از تقایل همینه که متفق بشن بر اثبات این حقه، مراد از تقایل چیزی بیش از این نیست. لذا بعضی اشکال کردن به جامع المقاصد اون اشکال دفع میشه، اشکال کردن که آقا تقایل فقط در عقده، عقد رو میشه دو طرف بر اقاله بکنن، شرط عقد رو، صفت عقد رو، اینا رو نمیشه دیگه تقایل کرد. همونجور که علامه هم مثال زد، جید بودن، جنس خوب بودن گندم رو دیگه نمیشه برایش حتی تقایل بکنن. اون یه معامله جدیده که گندم ردیع و کیفیت پایین‌تر رو به 20000 تومان بفروشی، معامله جدید قصد میخواد، اون تابعتون للقصور قصد نشده بود. تقایل بر صفت نمیشه، بر شرط نمیشه، حتی نمیشه برش تقایل کرد. فقط بر خود نفس عقل میشه. صاحب جواری همچی اشکالی کرده به جواب المقاصد که شما میگید اگه تقایل کردن بر این شرطه، تقایل در مورد شروط معنا نداره، خود عقل نفس عقله. چه جواب میده؟ مرادش از تقایل، تقایل اصطلاحی نیستش که شما همچی اشکالی بهش وارد کنید. مراد تقایل چیه؟ اتفاق پیدا کنن بر اثبات حقشون. اثبات حق که میشه کردیم که دیگه قبول دارن همه، ولی اون حق شرطی در زمین عقل باشه، مثل اون خیاطت که مثال دادیم، شرط کرده شرط یه لباس برام خیاطت کنی ماشین رو میتونوشم بهه، این حق رو میشه اثباتش کرد. اثبات حق که مشکل نداره. بنابراین مرادش از تقایل، تقایل اصطلاحی نیست که شما این اشکال وارد بکنید. اینم بیان دوم. پس خلاصه بیان دوم اینه که یک حق واحده، چون گره خورده به دو نفر با اسقط تو گفتن مشتری از بین نمیره. این عجل، این مهلته، یک حق واحده، یعنی گره خورده به دو نفر.
خب با اسقط تو گفتن و مراجعه و تقصیل
مطالبه بایه از بین میره؟ بله، بایه بعد اسقط تو بگه مطالبه بکنه، یعنی حقشو.
خب داره مطالبه فعلی، چیز از
خطوه فعلی. آها، این فلفل دیگه حقوق میگیم انشا محقق نمیشه. اگه انشا محقق میشد برای اینم قبول میکردیم که از خطوه برش قطع میکرد. عرفن اگه این اسقاط حق محسوب میشد، این فلفل بود. اما که بیزیم بیعه معاتات میگن، میگن این اعتاعه انشا بیعه. اگه با فعل و مثل رد اجازه که بحثاشو داشتیم، اگه با فعل انشاء محقق یه جوری باشه، قرائنی داشته باشه که من محقق رو میخوام القا بکنم، اثبات بکنم، خوبه. اینم انشاء میشه دیگه. این برمیگرده در واقع به اون تقایلی که گفتیم، به اتفاق در فصلی که گفتیم، هر دو متفق میشن بر فصل. ولی اگه به این برنگرده و فن یا دلالت نکنه، اون بحثایی که قبلا داشتیم، چون فقط فعلی که داله بر رضا باشه اون حرفا بود، قید داشت، نه حرف فعلی که مثال میدن سوار مرکب بشه برای اینکه بره پسکش کنه، آیا این تصرف مثبت خیالش هست یا نه، رضایت بر اشکال کرده بودن دیگه، حرف فعلی که نه. بنابراین اگه خلاصه اتفاق پیدا کردن و اثبات حق مشکل نداره، ما قبول داریم، ولی فقط از قبل تو گفتن مشتری بحثمون سر اینه، فقط از قبل تو گفتن مشتری کافی نیستش برای اینکه این حق را از بین ببره. تو هنتی جدید هم تقایل معنا نداره، به یه جدید میخواد نمیشه، چون اونجا حق نیست، اونجا مبیعه. فرقش این تنظیر کردیم، اونجا مبیع ما هنته جید است در مقابل 20,000 تومن قرار گرفته، معاوضه شده. شما اگه بخوای هنته ردیعه رو در مقابل 20,000 تومن قرار بدی، یه عقد جدید، قصد جدید میخواد، یه معامله جدیده میخواد، انشاء جدید میخواد.
اونجا هم اینجوری نمیشه
کجا؟
که اگر بخوام سمن با بدون اجر بخوام در مقابل مبیع قرار بدم،
این دیگه جزء مبیع نیست، مبیع اون مرکب نیست در واقع، مقید به این نیست دیگه، جزء مبیع نیست گفتیم، توضیح دادیم صفت عرفیه، صفت چیز نیست، ببینید مثل خیاطته، خیاطتم گفتن از شرط و کل جزء من از ثمنه، اما خیاطت رو میشه اثباتش کرد، همه گفتن میشه اثباتش کرد شرط خیاطت رو، چرا فرقش چیه با اون جیاده جید بودن گندم؟ خیاط هست یه چیز مستقل و جدایی هستش از مبیع و ثمن، کل جزه رو گفتن کل جزه، اما جید بودن داخل درشه، تقید به جید بودن جزء مبیعه، نمیشه از مبیع تفکیکش کرد، وگرنه یه عقد جدید میشه. اما خیاطت رو بگیری حذفش بکنی، مبیع همون ماشینه است، توی عقد مبیع ماشین بوده، ثمنش هم یک میلیون بوده. دلیل سوم فعلا، حالا تا اینجا دلیل دوم رو احیاش میخواییم بکنیم، حالا به دلیل سوم هم یه پردازشی برمیگردیم. فعلا پس دلیل دوم رو احیاش کردیم با این توضیحی که دادیم. مرموشه فقط یه نکته ای دارن، ما ذکرهو حسنون لو ثبت اتحاد الحق، همون سوالی که آقای حیاتی مطرح کردن که از کجا میگید این حق واحده، همین نکته رو مرحوم شیخ هم تو ذهنش هست که اگه ثابت بشه این حق حق واحدی هست که گره خورده به دو نفر، مثل اون حق خیاری که به دو نفر به ارث میرسه، اگه ثابت بشه از این قبیله، حرف جامع المقاصد درسته، این استدلال تمامه، تمامه که الان برای اینکه ثابت کنی حق واحده، اگه کسی بگه نه دو تا حق هستش، حق متعدد جعل شده، بعد حالا اگه کسی شک بکنه، خوب دقت کنید، یه موقع احراز میکنیم میدانیم که حق واحده که این استدلال تمام، یه موقع میدانیم که حقوق متعددن دو تا حقه که این استدلال تمام نیست، چون اگه دو تا حق شد مشتری میتونه حق مخصوص خودش رو اثبات بکنه. حالا اگه شک کردیم که حق واحده یا حق متعدده، کدوم است؟ چه اصلیه؟ اصل عدم تعدد یا اصل عدم وحدت؟ زیادت که دو تا اگه باشن این زیادتی نیست. ما می‌بینیم این دوتا رو می‌دونیم هستن،
یکیش یقینیه بیشتر شکه،
نه هر دوتاش یقینیه، هم حقه برای بایه هستش که مالش باید حفظ بشه، هم برای مشتری هستش که دایه ماه زمان رو نمیتونن ازش مطالبه کنن، هر دو یقینا هستن. تحلیل کیفیتشه که آیا اینا دو تا حق مستقلن یا یک حقن گره خوردن به دو نفر.
یک
چرا؟
وقتی دو حق متعدده اشتراک
چیز دلیل زلحق، زلحق متعدد باشه پس باید حتما هم دو تا حق باشن،
چون
مشترک میدونم حقه دو تا رو در این اضافه. اگه بگیم حقه وقتی
کنم یکم زیاد میشه
چیز سنگین تر میشه اگه دو تا باشه. آره این اصلاتون رو باید اگه حیث فنی اگه میخواید اصل بگیرید اینجا باید برگردید به اون اصولی که داریم دیگه، مثلا براءت، احتیاط، استصحاب.
نه تو خونمون بحثات.
آره کدومشه؟
درست یه بار دیگه الان شک داریم.
آره شک داریم این حقه حق واحدیه یا حق متعددیه. مشتری اومده گفته اسقط تو، آیا این اسقط تو گفتن مشتری باعث میشه این حقه ساقط بشود یا نه؟ اگه حقه واحد بود این با اسقط تو گفتن مشتری ساقط نمیشد، اگه متعدد بود با اسقط تو گفتن مشتری حقه خودش ساقط میشد. حالا شک داریم واحده یا متعدده، بیاد بگه اسقط تو این حقه ساقط میشه یا نه؟
ثابت
نمیشه. چرا؟ استصحاب بقاء حق میکنی. ببینید فن بچه فنیش اینجوریه، قبل از اسقط تو گفتن مشتری یقین داشتیم که این حق وجود داره برای مشتری و بایه نمیتونه ازش مطالبه بکنه، بعد از اسقط تو گفتن مشتری شک میکنیم این حق ثابت شد یا نه، چون نمیدونیم متعدده یا واحده. اگه واحد باشه ثابت نشد، اگه متعدد باشه ثابت شد، شک میکنیم در ثبوتش، استصحاب میکنیم بقا این حق قرار بده. مرحوم شیخ میگه شک کم بکنید به نفع ماست، فقط باید احراز بکنید این حق واحده تا همش استدلالی بتونید بیاری، باید احراز بکنید حق واحده تا مثل جامع النواصی همش استدلالی بتونید بیارید که چون حق واحده گره خورده به دو نفر، با اثبات یک نفر اون حق واحد ثابت نمیشه، باید متفق باشن بر اثبات تا اون حق ثابت بشه. نه دیگه نتیجهش با نتیجه واحد بودن یکیه، نه با این استصحاب نگفتیم که حق واحده ها، نتیجهش با نتیجه واحد بودن حق میشه یکی. ما نمیدونیم حق واحده یا نه، در واقع ممکنه واحد باشه ممکنه متعدد، ولی استصحاب میکنیم که عدم سقوط محقق رو. استصحاب یعنی همین، من واقعا میگم ازش خبر نمیدم که یکی یا دو تا از این حقه، ولی میگم که این حق هنوز باقیه، تعبدن باقیه. خب یه مقدار عبارت بخونیم تا برسیم به بحث مسئله جدید. و یمکن ان یقال ان مرجع التعجیل فی العقد لازم، اون دلیل اول جامع ناقصات که گفت بود عقد لازمه، عجل گذاشتن در عقد لازم بازگشت داره، مرجعش به چیه؟ الا اثبات حق المطالبه فی العجل، بازگشتش به اینه که حق مطالبه بایه رو در اون مدت در اون عجله ساقط بکنه، اسقاطش بکنه. برای عود الحق به اسقاط تأجیل، این حقی که ساقط شد حق مطالبه، این حق دیگه دوباره بر نمیگرده به اسقاط تأجیلی که مشتری انجام میده، میگیم این عجل رو ساقط کردم یک ماهو نمیخوام. و شرط القابل للاسقاط، میگید آقا مگه شما خودتون نگفتید هر شرطی در زمینه عقدی باشه هر حقی بیاد میشه اسقاطش کرد؟ میگه بله، و شرط القابل للاسقاط ما تضمن اثبات حقه، او شرطی قابل اسقاطه که یه حقی رو ثابت بکنه با عقد، حقی که قابل لاسقاطه بعد از جعله، حقی که قابل اسقاط باشه بعد از جعلش، نه اینکه اون شرط یه حقی رو ساقط بکنه، اگه ساقط بکنه دیگه نمیشه اون حق رو احیاش کرد بعد از عقد. تنظیرش الا ترى انه شاهدش اینه که لو شرط فی العقد التبری من عیوب المبی، بگی آقا من تبری میجویم از عیوب المبی، هر عیبی بود به احتای خودت قشنگ نگاه کن اگه عیب داشت نخر، لم یسقط حاضر شد به اسقاطهی بعد الان، بعد الان دیگه نمیتونه بگه اون تبری که کرده بودم رو ثابت میکنم، لذا اگه عیب پیدا کردی میتونی عرش بگیری یا فسخ بکنی، نه نمیتونه. ولم تعود العیوب مضمونتن، عیب ها دیگه در زمان بایه در نمیان کماکانت بدون شرط، همونجور که اگه شرط نمیکرد در زمان بایه بوده عیب های نبی، اونجوری دیگه برقی میگرده به حالت اولیش، برای اینکه بعد از بی بگه آقا من اون تبریی که جستم و اسقاط میکنم، تبریی از عیوبی که جستم و اسقاط میکنم، درد نمیخوره دیگه. و شرط، اون شرطی قابل اسقاطه، شرطی که در ضمن عقده، کدوم شرط ها قابل اسقاطن؟ متضمن اثبات حقه، اون شرط های قابل اثباتن که یه حقی رو ثابت بکنن، به وجود بیارن، محقق بکنن. اما اگه شرط باعث بشه یه حقی از بین بره، اسقاط بشه، اون شرط ها دیگه بعد از عقد نمیشه کاریش کرد، مثل بحث ما اینجوریه، حق مطالبه رو اسقاط کرد. این دلیل اول جامع المقاصد بود. و ما ذکره و اما ما ذکره دلیل دومش، من ان صاحب الدین حقا فی الاجل، که اون صاحب دین اون باید یه حقی داره در این مدته، حقش اینه که پولو براش حفظ کنن توی مدته. و دلالته علی المدعا موقوفتون علی، این بخواد دلالت بکنه بگه بر مدعای ما، مدعا چیه؟ این که با اسقط تو گفتن مشتری حق از بین نمیره. کی دلالت داره؟ موقوف بر اینه که ان الشرط الواحد اذا انحل الى حد لكل من المتبايعين لم يجوز لاحدهما اسقاطه. موقوف اینه که شرط واحد باشه، و وقتی شرط واحد یک شرطه، یک حقه، منطقه گره خورده به دو نفر، انحلال پیدا کرده برای دو تا متبایع، اینجا یه نفر به تنهایی نمیتونه اثباتش بکنه، مثل اون مثال حق خیاری که به دو نفر به ارث رسیده، یه نفر به تنهایی نمیتونه بیاد پس بکنه، یه حق واحده. لان فرض اشتراک هما فی، هر دو مشترکن، ولم یسقط الحق به نسبت الی نفسه، اینجوری نیست که یه حق واحد ساقط بشه به نسبت به این یا به نسبت به او باقی باشه، این که نمیشه، یه حق واحد یا هست یا نیست. لان حق واحد یتعلق به هما، یه حق به هر دو تعلق گرفته، این حق یا هست یا نیست، حق یه امر اعتدالی، نمیشه این نصفش رو اسقاط کنیم، مبیع خارجی نیست که نصفش رو جدا کنیم مثلا. فلا یسقط الا به اتفاق هما الذی عبر عنه التغایر، این حق واحد ساقط نمیشه مگر هر دو متفق باشن، که از این اتفاق مرحوم جامع المقاصد تعبیر کرده بود به چی؟ تغایر. و معناه و معنای تغایر رو داره میگه که اشکال صاحب جواهر جواب بده. معنای تغایر چیه؟ الاتفاق علی اسقاط شرط راجع الیهما، اینه که متفق بشن که اون شرطی که رجوع به هر دو داشت اسقاط بکنن. تغایر مراد اینه اینجا، نه تغایر اصطلاحی. فلا یرد علیه من و صحت تغایر فی شروط العقود لا فی انفسها، این اشکال پس دیگه نمیشه به جامعه ناخودآگاه وارد کنی که آقا تغایر صحیح نیست در شروط عقود، در شروط عقود دیگه تغایر صحیح نیست. اسقاط حق جایزه، اسقاط حق این مشکلی نداره. تغایر اگه یادتون باشه تو اون بحثای قبلی گفتیم فسخه، فسخ دو طرف است، اون عقدی که خورده، اون گرهی که خورده باز بشه، فسخ بشه، معامله و معاوضه قبلی فسخ بشه. لذا تغایر چون به فسخین برمیگرده، صفت داره خود عقده، عقد رو فقط میشه تفاسخ کرد، تغایر یعنی تفاسخ، دو طرف فسخ بکنن. شرط دیگه معاوضه و گرهی روش نبوده که بشه شما تغایر و تفاسخش بکنید، آره فسخ نمیشه که از شرط شد، اما حق رو میشه ثابت کرد، انشاء کرد سقوط حق و اثبات حقش رو. خب این تعبیر هم دقت کنید، لافی انفسه ها، لافی انفسه ها یعنی چی؟ خب یعنی چی لافی انفسه ها؟
سبایت من صحتی که کردیم از شروط، فقط از شروع بده، از خود چیز برای سر
احسن، منع منفی در منفیه، منع صحت تغایل در شروط عقود، نه در خود عقود، نه در خود عقود، یعنی اون منع صحت در خود عقود نیست، منع صحت نیست، یعنی صحت هست، منفی در منفی، آقای سلامی میشه مثبت، آره در عقوده که تغایل صحیحه، در شروط عقود منع صحت داره،
اون حقوقدان بوده ظاهرا که اقاله رو بلد بوده و کار میبرده منفی در منفی. اون استفتاء رو یه بار فکر کنم گفتم اینجا براتون، یه استفتایی نگفتم گفتم یادتون رفته، یه استفتایی کرده بودن از یه دفتر یکی از مراجع که مثلا گفته بودن نمازمون اینجوری شده، اگه اینجوری باشه این نمازه رو چیکار کنیم، صحیح یا باید دوباره عادش بکنیم؟ جواب داده بودن بعید نیست صحیح نباشد. الان شما چیکار میکنید؟ نماز اعاده میکنید یا میگید درسته؟ فکر کنید یه لحظه، بعید نیست صحیح نباشد. میشد؟ بعد اعاده کنه یا نه؟ همین الان دو تا طلبه اختلاف کردن، ایشون میگه اعاده کنه، ایشون میگه اعاده نکنه. اعاده باید بکنه آقای سلامی؟ این باید اعاده کنه. از سه نفر میگم باید اعاده کنه، یه نفر
اینه که میگن رساله رو برای
مردم ننوشتن. آره، لذا میگم اینجور، چون حالا اون یه دفتری بود، یه کسی که جواب استفتاء میداده بود دیگه، یه همچین جوابی داده، جواب اصطلاحات طلبگی توش زیاد به کار رفته دیگه. بعید نیست صحیح نباشد. سلام علیکم و رحمت الله. آره صحیح نباشد یه منفیه، نیستم یه منفیه، دو تا منفیه. اگه فقط همینا بود میشد منفی در منفی مثبت صحیح هست، ولی اون بعدم به قولشون به معنای آره یه منفی اضافه تره، اگه بگن صحتش بعیده باید داری اعاده کنی، ولی به نحوه احتیاط واجب. لذا اینجا سه تا منفی داریم، منفی در منفی در منفی. استاد ریاضی اومد دیگه موقع رسید، منفی در منفی در منفی میشه باز منفی، یعنی صحتش منفیه، صحیح نیسته، لذا احتیاطا باید بره اعاده کنه دیگه. نه دیگه، اگه بخواد به فتوا
شاید،
اگه بخواد به این فتوا عمل بکنه
باید بگه صحتش بعید است، نه باید بعید نیست صحیح باشه نباشه. وقتی اینطوری میگن یعنی این بعید بودن رو دارن نفکش هم میکنن، یعنی از اون احتیاطی که میگن دارن پایین‌تر میگن.
خب دیگه بعید بودن رو نفکش میکنن، این یه منفی.
نمیگن صحتش بعید است، این صحتش بعید
و احتیاط کنه. خب اگه بگن بطلانش
دو برای صحت و
اگه بگن بطلانش بعیده شما چی میگید؟
بطلانش هم بعیده، بازم میگیم که چیزه
احتیاطا نمیخواد چیز. خب اصلا صحیح نباشدش، اون صحیح نباشدش، صحیح نباشدش رو به جاش بطلان بذارید. صحیح نباشد یعنی بطلان میگه،
این چی میگه بعید نیست.
خب بعدم اونجا رو به جاش بطلان بذارید که یه منفی حذف بشه، بعید نیست باطل باشد،
بعید خالی
اینجا هم بعیده،
بعید نیست،
میگن بعید نیست باطل باشه،
دارن کم میکنن، یعنی که
بعیده بعید میده، یعنی بعید نیست باطل باشد شد دیگه، یعنی بطلان رو دارن تقویت میکنن.
برای تقویت میکنن، برای میگم احتیاط مستحب
نه. نه دیگه، اگه بعد از فتوا میومد میشد احتیاط مستحب. احتیاط مستحب اصطلاحش اینه که یه فتوایی داشته باشن بعد احتیاط بکنن، ولی اینجا واقعا فتوایی نداده، از اول گفته بعید نیستش که باطل باشد. آره لذا باید داری شما اعاده بکنید، حالا اب نداره اگه جواب استفتا پرسید اینجوری داد بشینید مباحثه کنید.
خدا سوال کردیم ما رو خب ما دوستان بیانم زب کرده بودن و زبه از بوله برامدی بوده بسید چه ها بودن
خب
یعنی با اون برامدی حالا یا مرمسش با سر نرسید
بله
زن زدم و من گفتم بار شدم اوشون میگفت که تو زنش بود که حلال نیست، یعنی این حرام شده.
بله
خودم نگاه کنم، من رساله رو نگاه کردم، گفتم اون چهار ترنگ باید بریده بشه، بعد آخرش یه غیر مده بود که از پایین برنامه یه به صورت کامل بریده شده. این ما گفتن این الان
که پام از پایین داره این حتما باید اینجوری باشه یا نه. زنگ زدم یه بند به خدای گفت نه این شرط احراز مهم هم چارترگه، اگه از اونجا بسن بورده شد آدم قطع میکنه. یکی زنگ زده گفتم نه این زرد میشه، نه من دفتر اون مرجع بزرگوار همه شهر رو تعرف کنم دفتر این زنگ زدم خود رو قوم بر نمیده. زنگ زدم یکی گفت مشکل نداره، یکی گفت مشکل داره هر آن از حجا اینجا زنگ زدم چند نفر از جایی نظرفی که میگن از زنگ زدم اینا گفتن نه رفتن روایت ها رو نگاه کردن گفتن خیلی هاشون میخوام بگم گفتن نه این مشکل اون شرط احرازه. بعدش به خود دفترم زنگ زدم فرداش بودیم گفتم این شرط داره بشن گفت نه اون شرط ما هم نیست اون شرط احرازه. ما میگه سر این قضیه ما خودم هم جواب دادم.
نه یه مشکل دیگه ایه که جوابهای مختلف میدن، یه مشکلی غیر از این مشکلی بود که ما میگیم، یه مشکلی که سخت جواب میدن گاهی برای مردم عادی اصطلاحات به کار میبرن.
ما میگم همین رو داشتیم اختلاف کردیم مطلبه ها.
آره دیگه.
ما میگم قضیه مسئله یه جوری بود که یکی میگفت درسته یکی میگفت نه درست نیست. ما خودم چند بار جواب دادم یه احساس کردم خود دیگه میفهمم یه میگم بگم اینا خودشون
خب بخره عرضم حضور شما که این نکته که لا فی انفسها یعنی میخواد بگه در عقود تقابل صحیحه اما در شروط نه. نه لو صارت تعجیل حقا لله تعالی به نظر، بله اگه تعجیل این که با اجل با مهلت بده رو نظر کرده باشه که حق الله هم پاش بیاد وسط فقط حق دو طرف نباشه، اینجا لم ینفق اتفاق هما علی سقوطه، اتفاق این دو نفر کافی نیست چون یه حق دیگه لان الحق معلق به غیر هما از به غیر خدا به غیر این دو تا یعنی به خدا معلق شده گره خورده حق الله هم پاش اومد وسط. و ما ذکر او حسن و
این لاو دیگه
بله دیگه اگه نظر کرده باشه و ما ذکره حسن و این بیان درسته صحیحه لو ثبت اتحاد الحق ثابت من اشتراط التعجیل او لم یثبت التعدد، اگه اتحاد حق ثابت بشه خوبه چون این حق واحده گره خورده به دو نفر، یه نفر به تنهایی نمیتونه ثابتش کنه اثباتش کنه، یا لااقل تعدد ثابت نشه. چرا؟ این فیرجعو برای این قسمت دومش لم یثبت تعدده، لم یثبت تعدد فیرجع الی اصالت عدم سقوط، تعدد ثابت نشه تا بریم سراغ اصالت عدم سقوط. اگه ما نمیدونیم حق واحد یا متعدد، مشتری گفت از قد تو این حق ما، اگه واحد بود این حق ثابت نمیشه، اگه متعدد بود این حق خودش رو ثابت کرده بود. حالا ما چی؟ لم یثبت تعدد، تعدد احراز نکردیم که بعد از قد تو گفتنه بگیم حق ثابت شد استصحاب و حق میکنیم، لکن ظاهر تعدد الحق. شیخ آخرش میگه به نظر ما حتی ظهور در تعدد هم اگه ثابت هم نشه تعدد شک هم بکنی به نفع ماستا، ولی نظر من شیخ اینه که لکن ظاهر تعدد الحق و تعمه عدله نمیگن یه حقه یا چهار تا حقه که
عدله خود را طرف روزیار میگن متعدل باشه که یک حق مشترک بین اینا باشه زور دلیل باید بیان میکنه.
اینجا بحث خیار نیست، زور خیار نداریم،
زور حق وقتی متعدده اگر قرار بسید این دوتا یک حق مشترک بیان وجود داشت خب باید دلیل بیان میکنه، این دلیل بیان نکه از اطلاق دلیل بسید
آخه تعدد هم نیازه به بیان داره،
به تعدد که بود حق متعدد نیاز به بیان داره وقتی من
دیگه دوتا حق
دو
نفر ذوالحق هستن، اونی که متعینه
ثابت میکنه و برواسطه دو نفر هم هست ظاهرش اینه که آقا واسه این دو نفر هر دو حق جداگونه
ذوالحق متعددن اینو میدونی، ولی شاید حق واحد باشه نظیرش هم در شهر داریم،
این نیاز بیان اضافه داره که حق واحد باشه، یعنی دو نفر هم باز هم دونی حق جداگانه داشته باشه، این که من بخوام یک حق برای دو نفر ثابت کنم بگم اینجا مشترکن برای هر دوتون نیاز بیان ظاهر داره اطلاق دلیل نمیگیردش،
این دو تا اندیگه شما میخواید بگید.
آره
شیخ هم دیگه لاقن از ظاهر تعدد الحق میگید این ظاهرش رو از اطلاق دلیل به دست بیاریم،
یعنی
مشکوک هم میگه به استصحاب اصلا نمیریم، شیخ هم میگه نمیریم، شیخ با شما موافقه میگه لاقن از ظاهر تعدد الحق یعنی میگه سراغ استصحاب نمیریم، تعدد حق ظاهر اینه که حق متعدده، تا اینجاش موافقی، منتها چرا ظاهر اینه که حق متعدده رو شما دارید میگید از اطلاق دلیل ممکنه کسی به دست بیاره، چون اینکه حق واحد باشه ذوالحق متعدد باشن این یه چیزیه که نیاز به بیان داره، نیاز به بیان داره. از این که بیان نشده، مقید نشده، توضیح داده نشده، میگیم پس حرفا متعددن. بله، فتعمل داره دیگه، تعمل بکنید. مسئله بعدی، مسئله پنجم، اون استارتشو بزنیم که اصل بحث بمونه برای جلسه بعدی، اینه تو بحث عقد نسیه. این بحث هم مطرحه که ما تا اینجا گفتیم که بایع نمیتونه مطالبه بکنه تا قبل از این که این حال بشه، ثمنه وقتش برسه. حالا اگه فرض بکنیم یه معامله اصلا حال انجام شده، نقدیه، یا نه اگرم زمان داره زمانش فرا رسید، قبل از فرا رسیدن زمان مشتری اگه می آورد، گفتیم بایع لازم نیست برش قبول بکنه، میتونه امتناع بکنه. ولی بعد از حلول زمان چی؟ اگه آورد ثمن رو تحویل داد، مشتری ثمن رو آورد برای بایع، بایع میتونه امتناع کنه یا باید قبول کنه؟ چرا باید قبول بکنه؟ اگه بچه فنی بخواید براش بیارید، ارتکاز همینه که دیگه بعد از زمان اجل باید قبول کنه. حالا بچه فنیش چیه؟
یه حق زرد، یه حق بدعی و امانت نداره.
خب نداره، چرا باید قبول کنه؟ مال خودش نمیخواد بگیره،
منت میشه سره،
همه جا منته. آره، منت دلیل اخص از متهم میشن، یه جاهایی منت باید. یه بچه فنیش یه مقدار آدم اولش میگه چه دلیلی داری که باید قبول بکنه؟ چون وجوب هم دلیل میخواد دیگه، اینکه بگه واجب باید قبول بکنه، این هم دلیل میخواد.
چون تو عجل گفت من میگیرم یه
مقدار نگران داشتن یه تکلف میگیره
میتونیم زمانتش برداریم، زمانتش برداریم ولی قبول نباشه، واجب نباشه برین باید،
این تکلف هم درست میشه.
حتی شرط محقق نمیشه، تو عجل این اگه نگیره اون شرطی کردن گفتن این عجل محقق نمیشه اگه نگیره.
شرطی که درست است، یعنی شرطی که کردن در واقع گفتیم برمیگرده که تا یک ماه بایع حق مطالبه نداره، تا یک ماه مطالبه نکرده، ولی بعد از یک ماه هم مطالبه نکرد.
تو شرط گفتیم که این موقع بیاد پولو بده، یا
گفتیم تا یک ماه بایع مطالبه نمیتونه، حق نداره مطالبه کنه، شرط عجل گفتیم، یعنی این دیگه لوکش بایه تا یک ماه حق مطالبه ندارد. اما حالا بعد از یک ماه واجب باشه بر بایه قبول، چرا؟ وقت گذشت،
یک ماه بیشتر
نیست، یک ماه بیشتر
نیست،
هم دادنی هم گرفتنی. آره، این یک خط رو بخونم تا دلیلش رو بعدن توضیح بدم که شروع کرده باشیم مسئله رو. آره،
ما
بدالیه اذا کان سمن، حالا بحثمون اهم کرد شیخ، نه فقط سمن بل کل دینه. سمن که بحث ماست که عقد نسیه است، کل دینه ها همینجوری هست، حالن، اگه حال بود یعنی از اول نقدی بود، او حلن، حال بود
حلود
یا
حد شد،
حل شد، حل رو کجا گرفتید؟ او حل آی حیاتی که ادبیات آره شما خواست بده بده
ازا حل
دیگه ازا کان ها اتو به ازا گرفتی؟ آی حیاتی اتو به ازا گرفتن ها
اذا کان
الثمن و حل ده
بیدم میشه،
آ کدومش درسته؟ هر دو تاش میشه؟
اذا کان خبر کان، نه نه نه
به خود کانه
ازا کان از سمن بند کنی
دینه حالن
چی
هلده به خود کانه
ازا کانه ازا حلده
یه چیز دیگه بگید پس به حالنه عطف فعل به اسم درسته؟
اسم فعل
شیم
که مشتقه، مشتقه، آفرین
شبیه
آره
فعل به
آره دیگه فعل حله به اسم حالن، آقای ایشون میخواد عطف بگیره به اسم حالن، میخواد عطفش بگیره. آیا عطف سوال کردیم آیا عطف فعل به اسم درسته یا نه؟ جواب دادن که بعضی جاها درسته با یه شرایطی، یکیش اینه که اون اسمی که میخواییم عطف بکنیم از مشتقات باشه، یه آیه قرآنی هم مثال میزنه ادبی ها برای این مثال.
ما تا اینجاش گفتیم برای
اون آیه شریفه یکی
است.
احسن، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، مخرج و یخرج یا صافات و یقبضن، صافات و یقبضن، یقبضن تو صافات. الحمدلله رب العالمین.